عالم ساعت 19 به وقت تهران، پایتخت مهر و عاطفه، همراه شما عزیزان هستیم از پخش شبکه رادیویی تهران و در این لحظه دعوت میکنم که همراه با ما برنامه نقطه جوش رو بشنوید.
نقطه جوش از صفر درجه تا صد درجه، نقطه جوش، یک گفتگوی ساده رادیویی تا زمانی که به نقطه جوش نرسید. نقطه جوش.
الهی به امید خود خودت که بهترینی و بهتر از تو وجود نداره، خانم ها و آقایان، همشهریان محترم تهرانی، مردم فهیم کشورم، سلام میکنم بهتون. خوش اومدید به نقطه جوش رادیو تهران. آخرین روز هفتهتون بخیر باشه، انشاءالله که ساعت خوبی رو گذرونده باشید و از همین حالا تا یک ساعت آینده همراه من محمد حسین هاشمی و همکاران محترم و پرتلاشم در تهیه و تولید برنامه نقطه جوش باشید. سپاسگزار الطاف و محبتتون هستم که به 162 تماس گرفتید، درباره نقطه جوش نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو مطرح فرمودید. امیدوارم که ادامه داشته باشه و ما رو از نظرات خودتون محروم نکنید، حتما کارساز خواهد بود و حتما به دیده منت اونها رو در طول برنامه در برنامه‌های بعدی رعایت خواهیم کرد تا بتونیم برنامه درخور و در شأنی برای شما مخاطبان ارجمند رادیو تهران داشته باشیم. قبل از اینکه مهمان این نوبتم رو معرفی کنم خدمتتون، خواهش میکنم که یک بخشی رو با هم دیگه بشنویم.
بحران آب در کشور مسئله دیروز و امروز نیست و سالهاست که وجود داره.
در حال حاضر مصرف لحظه‌ای شهر تهران 43200 لیتر بر ثانیه هستش که این مصرف رو بخواییم با روز گذشته مقایسه کنیم از 1000 لیتر افزایش داشته.
کشور ما دچار خشکسالیه، پس مدیریت مصرف آب اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنه.
مصرف آب شرب شهر تهران روزانه حدود 3 میلیون و 3 میلیون و 100 هزار متر.
چند وقت یک بار هم خبری از کاهش ذخیره سدهای کشور منتشر میشه.
حجم ذخیره مخازن ما هم که ملاحظه می‌فرمایید 827000 متر مکعب هستش ذخیره مخازن ما، که این با حالت استاندارد ما که 1400000 هستش تقریباً 600000 متر مکعب در واقع کسی داریم.
و یا گفته میشه سفره‌های آب زیرزمینی وضعیت مناسبی نداره.
ما یکی از مشکلاتی که منطقه داره با توجه به اینکه ما قسمت عمده آب را از آب‌های زیرزمینی، از منابع آب زیرزمینی استفاده می‌کنیم، استحصال می‌کنیم و منابع زیرزمینی منطقه، یعنی سفره آبی منطقه هم جزء مناطق کم برخوردار هست، یعنی از در سفره آب زیرزمینی ما واقعا ضعیف هست منطقه.
جدا از صرفه‌جویی که شهروندان باید انجام بدن، چرا اقدامات جدیتری صورت نمیگیره؟
نقاط تیره رنگی که مشاهده میکنید داغابی هستن که در واقع جای آبی هستن که سالهای پیش تا این سطح ما آب داشتیم.
مثلا چرا هیچ اقدامی در زمینه جداسازی آب شرب در منازل صورت نمیگیره تا برای شستشو و دیگر موارد از آب خام استفاده بشه؟
این عدد پارسال همچون روزی 40 متر مکعب در ثانیه بوده که با کاهش 70% مواجه هستیم.
یا اینکه چرا کشاورزی قطره‌ای به طور کامل پیاده نمیشه؟
انتظار این هستش که اگه میخوایم به سلامت از این خشکسالی عبور کنیم 20% صرفه‌جویی داشته باشیم. شستشوهای غیر ضرور مانند شستشوی پارکینگ یا جلوی در واقع درب منازل، حیاط اینا هستش، اونا رو در واقع بتونیم قطع کنیم در واقع تو این شرایط.
و البته اطلاع رسانی بهتر و دقیق‌تر درباره اصلاح الگوی مصرف هم بسیار مهمه.
میتونه کاهش در واقع زمان استحمام یا در واقع موقعی که استفاده میکنیم از شیراب تا حد امکانی فشار رو در واقع کاهش بدیم.
علیرضا مهرانفر، نقطه جوش، رادیو تهران.
متولد 20 بهمن 1359، دکترای آب و محیط زیست، معاون مطالعات و تخصیص حوزه آبریز فلات مرکزی و مرزی شرق کشور شرکت مدیریت منابع آب ایران از شرکت‌های تابعه وزارت نیرو. این بخشی از رزومه مهمان امروز من، سرکار خانم زهره قائمی است. سرکار خانم قائمی، سلام، وقت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه.
سلام، وقت بخیر. خیلی خوش اومدید به نقطه جوش رادیو تهران. امروز که داریم ما هم دیگه صحبت میکنیم، یه پیامکی که برای همه مردم رفته که آقا 70% بارشا کمتر بود و مراقب مصرف آب باشید. همه انقدر جدی قصه؟
همونجوری که تو مقدمه برنامه‌تون پخش شد، وضعیت منابع آبی چند سال هستش که وضعیت خوبی رو پشت سر نمیگذاره و کشور با بحران مواجهه. البته این خاص شرایط ایران نیست و به طور جهانی ما درگیر مسئله بحران آب هستیم.
الان این بحران منابع آبی که شما فرمودید واقعا بر کسی پوشیده نیست، اما این که در حقیقت چه کار باید بکنیم نکته یه که حتما در طول برنامه درباره صحبت میکنیم. یه آماری به دست من رسید توی سال آبی 1400-1401 که 31 شهریور ماه به پایان رسید و الان فکر میکنم که دیگه بیشتر از 60-70 روز ازش گذشته، وضعیت منابع آبی کشورمون نسبت به پارسال وضعیت ناراحت کننده تری بوده و یه انتظارات ناراحت کننده تری هم برای سال آینده داریم، درسته؟ یه ذره بیشتر توضیح میدید اصلا چطور خواهد بود در سال پیش رو؟
خدمتون هستم. ابتدای عرایزم لازمه یه موضوعی رو شفاف بکنم، شاید ابهام پیش بیاد در ارتباط با سال آبی. این رو خدمت مردم محترم عرض بکنم که سال آبی به یک دوره 365 روزه گفته میشه که از اول مهر ماه هر سال آغاز میشه و تا 31 شهریور سال بعد ادامه داره. واقعیت این هستش که همونجوری که عرض کردم، ما با توجه به وقوع تغییرات اقلیم و گرمایش جهانی و اتفاقاتی که داره میفته، با کمبود بارش ها و به نوعی خصت آسمان روبرو شدیم و روبرو هستیم و این مسئله در واقع خاص امسال هم نیست، از سالهای گذشته شروع شده، چند سالی هست که ما درگیر مسئله بحران آب هستیم. در ارتباط با وضعیت سال آبی پیش رو، اونجوری که شما فرمودید که از که شهریور ماه سال آبی قبلی شروع شده و از ابتدای مهر ماه با سال آبی جدید روبرو هستیم، ما مروری میکنیم بر وضعیتی که در ارتباط با میزان بارش ها و شرایط منابع آبیمون روبرو هستیم.
بله.
همون جوری که همگی در جریان هستند، کشور ایران خوب وضعیت خشکونیم خشکی رو داره، اقلیم مرطوبی رو نداره در عمده مساحت کشور، به شکلی که ما متوسط بارش کشوریمون عمدتا گفته میشد 250 میلیمتره.
بله.
که البته با توجه به وضعیت بارش ها در چند سال اخیر ما با متوسطی کاهش این متوسط و در حدود 236 میلیمتر مواجه هستیم. و این کاهش مشهود در سری زمانی آماری که توی ایستگاه بارش وزارت نیرو ثبت میشه کاملا دیده میشه.
خب
واقعیت اینه که متوسط این بارش در طول سالهای مختلف فراز و فرود هم داره، اینطور نیست که.
یعنی چی فراز و فرود داره؟
به این معنی که ما مثلا در یک سالی مثل در حدود سال 71-72 بارشمون در حدود 358 میلیمتر بوده، ولی تو سال آبی 86-87 143 میلیمتر. به این معنی که ما عدد متوسط بارشمون در طول سالهای مختلف متغیر هستش.
خب
با توجه به این که ما بیشترین درصد کاهش بارش هامونم توی فصل زمستون هستش، ما بارش زمستونمون در طول دوره 53 ساله اخیر 112 میلیمتر بوده، ولی میانگین 15 ساله اخیرمون رسیده به 89 میلیمتر. و این نشون میده که در واقع این نوسانات هم به صورت سال بین سالی هم در اون فصلی داره اتفاق میفته. این سال اخیر اگر بخوام یه مرور روشن‌تری داشته باشم خدمت شما، تو دو سال آبی گذشته که سالای 99400 و 1400-1401 میشه، ما کم بارشترین سالهای اخیر رو پشت سر گذاشتیم. متوسط بارشمون سال 99400 158 میلیمتر بوده و تو سال 1400-1401 204 میلیمتر، یعنی سال 99400 مون وضعیت بحرانی تری رو داشته. و در مقایسه با اون میانگین متوسط کشوری که در حدود 50 سال اخیر محسوب میشه، 53 سال اخیر محسوب میشه، ما یک کاهش 37 درصدی برای سال 99400 و یک کاهش 18 درصدی هم برای سال 1400-1401 داشتیم. و به عبارتی این دو سال اخیر جز کم بارشترین سالایی بوده که ما باهاش روبرو بودیم. این کاهش بارش باعث شده که ما با کاهش اون جریان رودخونه هامون و روانآب هامون مواجه بشیم و به تبع اون ورودی مخازن سد هامون هم کم شده و به همون ترتیب تغذیه سفره آب زیرزمینیمون هم تضعیف شده.
بله.
به این نحو که ما در حدود با توجه به ورودی مخازن سد هامون بررسی که داشتیم، در انتهای سال آبی گذشته در حدود 35 درصد کاهش ورودی مخازن سد ها رو داشتیم که حالا در ادامه عرایزم در ارتباط با بحث مباحث مدیریت مصرف و نقشی که مردم میتونن کمک ایفا بکنن و همراهی بکنن بیشتر با هم دیگه.
من یه ذره با این نقش مردمه مشکل دارم خانم قائمی عزیز. مشکلم کجاست؟ حرف زد و نقیض زیاد شنیدم، حالا یه آمارهای متفاوت اینجوری بهتر بگم. آمارهای متفاوت زیاد شنیدم. یه دوست کارشناسی به قطعیت میگفتن که مصرف خانگی آب در کشورمون حدوداً 5 درصده، یعنی 95 درصد به صنعت و کشاورزی. یه دوست دیگه ای گفتن که نه 5 درصد نیست، 12 درصد و تقریبا مثلا 88 درصد در صنعت کشاورزی. یه دوست دیگه ای که باز با این دو بزرگوار مخالف بودن میگفتن که نه آقا، نه 12 درصد نه 5 درصد، حلهاش 21 درصد. من دارم میگم آقا هیچ کدوم از این دوستان هم اگر که آمارشون دقیق نباشه 30 درصد. ما 30 درصد مصرفمون اگر با این روایت بخوایم یه دو تا چهار تا بکنیم در خانه هاست. شیر آب باز باشه تا وقتی مسواک میزنی، مثل اینه که 20 لیوان آب و ما به فاضلاب تبدیل کنیم، یادتونه دیگه خان گلک به دوره کودکی شما میخوره البته. آره. یا چه میدونم میخواید ظرف بشورید، آب ببندید و اینها، همش مال 30 درصد مصرف آب در کشورمون هست. 70 درصدش جای دیگه است. حالا تازه آمارها پایین تره ها، من گرد کردم به سمت بالا. ما چه گیری دادیم به مردم داریم میگیم؟ چرا نمیریم از اون صنعت کشاورزیمون رو تکلیفش رو روشن بکنیم، این مصرف رو توش کاهش بدیم؟
من بخدا فرمایشات شما رو تو دو تا بخش میخوام جواب بدم. یکی این که قسمت دومی که فرمودید رو اول توضیح بدم. اینکه ما در ارتباط با بحث نقش مردم صحبت میکنیم، مقوله نقش مردم صرفا در مقوله شرب نیست، در مبحث و بخش شرب نیست، بخش کشاورزی و صنعت رو هم مردم به ویژه تو بخش کشاورزی با مردم طرف.
آره ولی مردم مثلا اونایی که توزیع کشاورزی دارن کار میکنن، مگه چند درصد مردم هم؟ ما داریم به مردم میگیم، حالا یه درصدشون هم در حوزه کشاورزی صنعت هم، بعد اونایی که در حوزه کشاورزی هستن میگن آقا ما پول نداریم که بخوایم آبیاری نمیدونم چی چیه، اینی که کم چیزه
قطره‌ای
میگن آقا ما در اندازه همین قرقابیه پول داریم. یه عکسی هم تازگی منتشر شده بود از یه بزرگواری. آره یعنی دارم میگم بازم این هم درصد زیادی نیست خانم قائمی، اگر که اشتباه میکنم شما اصلاح بفرمایید.
خواهش میکنم. در ارتباط با این موضوع نقش مردم حتما در ادامه صحبت ها بیشتر بهش میپردازیم. واقعیت اینه که بحث مشارکت مردم و دولت مقوله جدایی از همین نیست، یعنی اینجا میطلبه که مردم در کنار دولت نقش خودشون رو ایفا بکنن و این نافی نقش دولت در ارتباط با بحث مقوله مدیریت مصرف نیستش که در ادامه در موردش صحبت خواهیم کرد. منتها من لازم میدونم که اعدادی که شما خیلی متنوع فرمودید از افراد مختلفی شنیدید رو یه اصلاحی روش داشته باشم. میزان مصرف آب در بخش کشاورزی بالغ بر 90 درصد هستش.
پس مصرف خانگی میشه زیر 10 درصد.
بله و مصرف خانگی در حدود 5 الی 6 درصد هستش.
کارشناس اولیه درست گفته.
بله و بخش صنعت هم خب نقش سهم کوچیکی رو داره که البته وزارت نیرو به ویژه با تأکیداتی که مقام عالی وزارت در دولت 13 دارند مصرف صنعت رو داره به سمت پساب و استفاده از آب خاکستری سوق میده.
خب
منتها در ارتباط با بحث کاهش مصرف و مدیریت مصرف در بخش کشاورزی نکته ای هستش که اتفاقا وزارت نیرو در این ارتباط حرف برای گفتن زیاد داره و تقاضا هم در این ارتباط زیاد هستش که تمرکز بره به سمت بحث مدیریت مصرف در بخش کشاورزی. اتفاقا یه تحقیقی رو در ارتباط با میزان مصرف آب و میزان اشتغالشون وقتی صحبت میشه، خب وابستگی مردم به و معیشت مردم به مسئله کشاورزی رو تو کشور اشاره میکنن که خب یه بررسی سال 93 فکر میکنم انجام شده بود بر اساس اطلاعات مرکز آمار که نشون میداد که با مصرف حدوداً یک لیتر بر ثانیه آب ما در بخش کشاورزی فقط میتونیم 0.6 نفر، یعنی حتی یک نفر هم نمیتونیم در واقع با کشاورزی سنتی اشتغال ایجاد بکنیم، در حالی که اگر این مقدار همین مقدار آب یک لیتر بر ثانیه رو به صنایع و صنایع بزرگ و پراکنده اختصاص بدیم میتونیم 15 نفر رو مشغول به کار بکنیم و اگر همین میزان آب به شهرک های صنعتی تعلق بگیره این مقدار به بیش از 50 نفر میتونه برشون اشتغال ایجاد بکنه و تو بحث معادن هم 9 نفر. این خود گویای این هستش که ما اگر بتونیم کشور رو و سیاست های کشور رو همجوری که بحث تولید ملی هم تأکید روش میشه سمت و سوش رو ببریم به سمت مباحث صنعت به نحوی که البته با ملاحظات محیط زیستی باشه و بحث به همون باز چرخانی آب باشه و مدیریت مصرف آب باشه، این میتونه نقش مهمی رو در بحث پایداری منابع آبمون و حفظ ذخایر منابع آبیمون ایفا بکنه.
پس چرا با وزارت جهاد کشاورزی وزارت نیرو نمیشینه یه صحبت جدی بکنه، میگه آقای وزیر جهاد کشاورزی چرا این اتفاق نمیفته؟ این سوالم از شما نیستا، این سوالم از دوستان مسئول در وزارت نیرو هست که کاش واقعا نمیدونم یه کارگروه، ما که سلطان راه اندازی کارگروه های مختلف هستیم تو کشورمون، یه کارگروه هم راه بندازیم، کارگروه هماهنگی بین وزارتخانه ای، بعد مثلا وزارت نیرو باشه، وزارت جهاد باشه، مثلا بقیه حالا ارگان هایی هم که مربوط به داریم یا همچین کارگروهی اصلا؟ خبر داریم؟
بله، عرض کنم خدمت شما که در حدود 2 سال گذشته وزارت نیرو به جهت همین نقش مدیریت‌های بین بخشی و اهمیتشون، ساختار مدیریتی بخش آب رو برده به سمت مدیریت‌های حوزه آبریز و شورایی در این ارتباط تشکیل شده و اسنادش رو هم وزیر محترم نیرو تایید فرمودن که در ارتباط با شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های آبریز هست که در دل این شورا هماهنگی‌های بین بخشی با صنعت، کشاورزی و سایر وزارتخانه‌های مرتبط هماهنگی صورت می‌گیره. ضمن اینکه در سال‌های گذشته هم اسنادی با مقوله با عنوان سند سازگاری با کم آبی تهیه شده که دیگه که برنامه عملیاتی هم برای استان‌ها تهیه شده، اونها گزارش میدن به صورت دوره‌ای که در قالب این اسناد قرار است که دستگاه‌های مختلف ام از استانداری، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن، شهرداری‌ها و بقیه دستگاه‌ها ذیل این سند اقدامات خودشون رو انجام بدن. این که در واقع موفقیت آمیز بوده رسیدن به اهداف یا نه، میتونم اینو از آن بکنم که اون اهدافش محقق نشده، ولی آن چیزی که شما بهش اشاره میفرمایید که در قالب کارگروه ها و هماهنگی های بین بخشی این کار انجام بشه، جز مواردی بوده که تو دستور کار وزارت نیرو بوده و انجام
من همیشه
شده.
خودم یه اصطلاحی دارم، میگم تا زمانی که تو کشور ما هندونه کاشته بشه مشکل آب برطرف نمیشه. اشتباه میگم؟
والا بحث سر این موضوع زیاده. خب خیلی وقتا صحبت میشه راجع به صرفا هندونه، در حالی که ما محصولات پرمصرف دیگه ای هم داریم تو کشور که مخصوصا بله الگوی کشت کشور ما خب واقعا به طور جدی نیاز به اصلاح داره و مقوله فراوری محصولات و اون پرت محصولات کشاورزی که اتفاق میفته میطلبه که این در موردش مدیریت جدی صورت بگیره. ما در ارتباط با محصولات پرمصرف که مثل همون ذرت علوفه ای یا محصولات دیگه صحبت ها و مذاکرات و گفتگوهایی با وزارت جهاد کشاورزی داشتیم.
خوب.
و این چیزی هستش که در صورتی که ما مکانیزم و چارچوب هایی که الگوی کشاورزی مون بره به سمت گلخانه و صنایع و روش های کم مصرف، قطعا میتونیم نقش جدی رو و اثر جدی رو تو بحث صرفه‌جویی تو مصرف آب داشته باشیم و این جزء یکی از الزامات و ضرورت هاست. ما فشاری که به منابع آبیمون وارد اومده تو بحث مخصوصا آبهای زیرزمینی و فرونشستی که باش مواجه هستیم تو بسیاری از دشتای کشور، میطلبه که بحران رو خیلی جدیتر از قبل بگیریم و همه با هم با همدلی دست به دست هم بدیم و این مسئله رو بتونیم مدیریت بکنیم.
بسیار خوب، یه رفت و برگشت داشته باشیم. من فقط خدمت شنوندگان محترم عرض بکنم که درباره بحران آبی کشورمون در حال گفتگو با سرکار خانم زهره قائمی، معاون مطالعات و تخصیص حوزه آبریز فلات مرکزی و مرزی شرق کشور در شرکت مدیریت منابع آب ایران از شرکت‌های تابعه وزارت نیرو هستیم و با ایشون داریم گفتگو می‌کنیم. بریم و برگردیم ادامه میدیم گفتگو. وقت بخیر خانم ها و آقایان محترم. خلاصه میرید حموم، این شامپو میزنید، آبو ببندید، دوباره میخواید بشورید باز کنید، به خاطر اینکه چیز دیگه بخش کشاورزی همون شکلی هست، ما یه شکل دیگه. خانم دکتر زهره قائمی، معاون مطالعات و تخصیص حوزه آبریز فلات مرکزی و مرزی شرق کشور از شرکت مدیریت منابع آب ایران، از شرکت‌های تابعه وزارت نیرو همراه ما هستند. داریم درباره بحران آبی کشورمون صحبت می‌کنیم. خانم دکتر قائمی، با توجه به سمتتون که معاون مطالعات و تخصیص حوزه آبریز هست، میخوام پیشبینی اقلیمیتون برای ماهای آتی و سال آبی پیش رو چطور هست؟ اوضاع به همین منوال پیش میره؟ یعنی سال بعد احتمالاً بنر تو خیابون میبینیم که همان گونه که در دو سال گذشته صرفه جویی کردید، در این سال هم صرفه جویی کنید به خاطر اینکه امسال بیشتر از پارسال آب نداریم، یا چی؟
عرض به حضور شما که در ارتباط با بحث پیش بینی ها، من اطلاعاتی که مربوط به سازمان هواشناسی هست و خدمت شما عرض می کنم. منتها با توجه به این که عرض کردم ایران کشور خشکه و وضعیت اقلیمیش به نحویه که ما به اندازه کافی میزان بارشمون به نحوی نیست که بتونیم الگوهای پر مصرف رو داشته باشیم، می طلبه که کلن روش های کاهش مصرف و مدیریت مصرف رو در دستور کارمون داشته باشیم، چه از منظر مردم چه از منظر دولت. در ارتباط با بحث پیشبینی هایی که اشاره فرمودید، آن چیزی که سازمان هواشناسی پیشبینی کرده، قرار هستش که ما وضعیت آذر ماهمون کمتر از نرمال باشه، کمتر از پیش بینی اون وضعیت نرمال کشوری باشه، اما در واقع تو هفته پایانی آذر و هفته اول دی ماه وضعیتمون نرماله. البته این در جای مختلفی مناطق مختلف کشور نوساناتی رو هم داره. ما تو مناطق مرکزی و غرب و سواحل خزر و شمال غرب وضعیت بالاتر از نرمال پیش رو داریم و البته از نیمه دی تا اردیبهشت میانگین بارشمون تو قسمت‌های جنوب غربی و غرب کشور و همینطور سواحل غربی خزر بیشتر از نرمال هستش و سایر مناطق کشور هم وضعیت نرمالی رو پیش بینی شده که داشته باشند. البته باید عرض کنم که سازمان هواشناسی پیش بینی کرده که از نیمه دی تا نیمه اردیبهشت عمده نقاط کشور وضعیت نرمال و بالاتر از نرمال رو داشته باشند. این وضعیتی هستش که پیش بینی شده. البته آن چیزی که سازمان هواشناسی پیش بینی کرده بود در ارتباط با محدوده‌ای که استان تهران رو هم در بر میگیره، وضعیت خوش‌سالی شدیدتر از اونی بود که سازمان هواشناسی پیش بینی کرده بود و باید عرض کنم که اینها پیش بینیایی که ممکنه در واقع خطاهایی رو هم داشته باشه.
درست. من الان داشتم این بررسی میکردم وضعیت آبی رو، دیدم که توی آذر ماه، یعنی بارش رو، تو آذر ماه سفت بارون نداریم. عالی شد. نه چه پاییز قشنگیه. نظر من که به همین چیکی اگر پیش بریم همون داستان میشه، یعنی بعدش میگیم ادامه داره.
امیدواریم که تا وضعیت زمستون وضعیت بهتری باشه و البته هفته آخر آذر ماه هم پیش بینی شده که بارش‌های رو داشته باشیم.
دوستان من که خوبی اشاره کردم، من به ذهنم نرسید. گفتن میشه بدونیم بارش‌هایی که در سال 1398 سیل به وجود آورد، یادمون هست دیگه، شیراز و کجاها بود بچه‌ها؟ توی یه سری جای دیگه هم بودش. بله، اونا خرم‌آباد و لرستان و اینها. چی شد آب اون سیل آب و اینها به دردمون نخورد؟
ببینید، واقعیت سیل و خشکسالی که واقعیت دروی یه سکه هم هستن، یعنی ما وقتی با خشکسالی مواجهیم باید پیشبینی سیلاب ها رو هم داشته باشیم و این وضعیت اقلیمی که باش روبرو هستیم این اتفاقات حدی رو با خودش به دنبال داره. چیزی بارشی که اتفاق میفته به صورت سیلابی، بخشیشو که ما میتونیم تو مخازن سدها ذخیره بکنیم، خب
چه ذخیره میشه؟
ذخیره میشه و حالا بنا به مدیریت مصرفی که اتفاق میفته میتونیم تا یه دوره زمانی ازش استفاده بکنیم، ولی باید توجه داشته باشیم که هم بحث مصارفی که اتفاق میفته، هم از اون طرف مباحث نقاطی از کشور مخصوصا که تبخیر بالایی رو داریم، این منابع پایداری زیادی رو خوب نباید روش حساب بکنیم. از اون طرف وقتی ما با سیلاب مواجهیم و بارشایی که شدیدی که اتفاق میفته، اثر اون رو بحث تغذیه آب زیرزمینی حداقل هستش، مگر اون که ما بتونیم با استفاده از یه سری طرحهای تغذیه مصنوعی به نحوی عمل بکنیم که بخشی از این سیلاب رو بتونیم توی آبخانهامون ذخیره بکنیم. ولی با توجه به شرایطی که توی این سالهای اخیر باهاش دست و پنجه نرم کردیم و خشکسالی بوده، فشاری که به منابع